أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ادله قاعده میسور بود، رسیدیم به استدلال برخی مسای سیستانی به موثقه سماعه که فرمود لیس شیء مما حرم الله الا وقد حله لمن اضطر الیه. فرمودن این شامل حلال و حرام وضعی هم میشه، اختصاص نداره به حلال و حرام تکلیفی. اطلاق حرام و حلال شامل حرام و حلال وضعی میشه. احل الله البيع، حرم الربا، اذا کان الوبر ذکیا فقد حلت الصلاة فيه و امثال اینها. خب ما نماز بی سوره که حرام وضعی است، یعنی باطل است، اندل استرار میگیم حلال وضعی است. تقریب استدلال ایشان هم تکمیلش این هست که در خود موثقه سماعه تطبیق شده بر نماز ایمایی که شخص به خاطر بیماری نماز ایمایی میخونه. حضرت فرمود ما لیس شیء مما حرم الله الا وقد حله لمن اضطر الیه. و همینطور در موثقه سماعه از ابی بصیر که نقل میکنه داره المریض هل یوم تمسک له المرأة شیئا فیسود علی، قال لا الا ان یکون مضطرا لیس عنده غیرها و لیس شیئا مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. ما معتقدیم که این دوتا شاهدی که ایشون ذکر کرد کافی نیست، برای اینکه اون موثقه اول سماع شاید تطبیق شده لیس شیء مما حرم الله بر ترک نماز اختیاری که عرفاً حرامه، عرفاً ترک واجب حرام تکلیفی است. این حرام تکلیفی که ترک واجب است حلال می شود در فرض استلام، ولذا در صوم کسی استلام نمی کنه که روزه با خوردن یک لیوان آب حلال وضعی می شود، چون این شخص مضطر است به خوردن این یک لیوان آب. البته برخی مثل امام فرمودن اونجا عرفاً عنوان صوم صدق نمی کنه، ولی حالا قطع نظر از این که عنوان صوم صدق نمیکنه که اونم محل بحثه، اصلا عرفی نیست ما بگیم ما مضطریم به این صوم با یک لیوان آب. نه، ما مضطریم به ترک صوم کامل. بله در نماز دلیل داریم که لا تسقط به حال، خب اونجا به تبع اون دلیل میگیم چاره ای نیست، ما نماز کامل که مضطریم ترک کنیم پس نماز ناقص میخوانیم. راجع به موثقه ابی بصیر هم شاید تطبیق این قاعده لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه به خاطر اون هست که زنی میاد مهر نگه میداره و این نمازگذار رو او سجده میکنه، که اگر بدون ساتر باشه و اون زن اجنبیه باشه حرامه و مجوزی هم نداره این کار. اگر اجنبیه نباشه این کار شاید مکروه باشه تکلیفاً. علاوه بر این که اونجا هم میتونه تطبیق بشه این استقرار بر ترک نماز اختیاری که سجده بر زمین هست. پس ما باید ببینیم اساساً لیس شیء مما حرم الله الا وقد حله لمن اضطر الیه اطلاق داره نسبت به حرام وضعی. انصافاً ادعای آی خویی و برخی از بزرگان که انصراف داره حرام اندل اطلاق به حرام تکلیفی ادعای خوبیست. یه وقت در خصوص عقد، ایقاع، عبادت میگن حرام، اون ظهور داره در حرام وضعی و بطلان، اما میگن کل شیء حرم الله فقط احله لمن اضطر الیه، عرف بیش از این که مستر بشید به ارتکاب حرام تکلیفی نمیفهمه. هیچ عرفی نمیاد بگه شما مستری طلاق بدید بدون حضور شاهدین عدلین پس این حلال وضعی است، صحیح است، چون روایت میگه لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. یه نکته عرض کنم، شیء از نظر آی سیستانی اگه قرینه خاصه نبود ظهور داره در اعیان، ولذا قاعده هل رو که ایشون جاری میکنه در افعال جاری نمیکنه، در اعیان جاری میکنه. ما هم در قاعده هل همینو گفتیم، گفتیم اصلا تطبیق شده بر اعیان، و ذالک مثل الثوب و ذالک مثل سأخبرو که عن الجبن و غیره کل شیء فی حلال و حرام. ولذا آی سیستانی قاعده هل رو در عین خارجیه جاری میکنه، میگه این شیء خارجی شک داریم حلال است یا حرام، میگیم حلال است. اما در خصوص لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه اصلا تطبیق شد بر نماز، بر این خارجی تطبیق نشد. اینجا ایشون توسعه میده، میگه فعل حرام هم اگه مستر بودید حلال میشه، ولیکن به نظر ما این انصراف داره به حرام وضعی که با اصرار حلال، انصراف داره به حرام تکلیفی که با اصرار میشه حلال تکلیفی. خب حالا بر فرض ما بپذیریم دلالت این روایت یا روایت سابقه رو بر قاعده میسور، خب باید با صحیح عبدالله ابن سنان تقییدش بزنیم، به خصوص اضطرار به سنن واجبه. مستر اگر بشیم به ترک سنن واجبه، اون وقت عمل صحیح است. اما اگر مستر بشیم به ترک اصل فریضه به جمیع مراتب، مثل طهارت از حدث فریضه است، در قرآن اومده. حالا یه وقت مسترید به ترک طهارت مائیه، طهارت ترابیه هم فریضه اضطراریه است. اما اگر مسترید به ترک طهارت از حدث به طور مطلق، این قاعده مسرو رو نمیتونیم تطبیق کنیم، چون در صحیحه عبدالله ابن سنان است ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي مسائل الشيعه جلد 6 صفحه 42. فرمود میخواهید شاهد بیارم بر این که رکوع و سجود فریضه است؟ شاهدش اینه که قرائت چون سنت، مستر بشی به ترک قرائت وجوب نماز ساقط نمیشه. بهت میگن که اجزه و ان یکبر و یسبح و یصلی، به جای قرائت قرآن در نماز بگو سبحان الله، ولی رکوع و سجود نه. حالا مرتبه اختیاریش یا مرتبه استراریش در فرض استرار باید باشه، نباشه دیگه نماز ساقط میشه. شارع تعبدن فرموده که ایماء به رکوع هم به جای رکوع پذیرفته میشود. به هر حال این روایت صحیح متنی داره که مفادش اینه که بین فریضه و سنت تفاوت هست. حالا یک وقت دلیل خاص میاد، مثلا اصرار دارید به ترک قبله، دلیل خاص داریم که یصلی اینما توجه، مثلا در کشتی نمیتوانی رو به قبله نماز بخونی، بر سمتی شد نماز بخون، دلیل خاص داریم. اما مفاد این صحیحه به طور مطلق اینه که اصرار به ترک سنن واجبه در نماز این مسقط وجوب نماز نیست. خب آی سیستانی به خود ذیل حدیث لاتعاد که از سنت و لاتنقض الفریضه هم هست تمسک میکنن، میگن مستر شدی به ترک سنت، این موجب سقوط امر به فریضه نیست، بلکه این نمازت یا این عملت ولو غیر نماز با اصرار به ترک سنت صحیحه. خب ما به نظرمون این هم خالی از اشکال نیست. اولا ظهور نداره لا تعاد الصلاة الا من خمس و القراءة سنه و سنت لا تنقض الفریضه در تعلیل که ما بگیم لا تعاد هیچ کار است، کبرا اینه که از سنت لا تنقض الفریضه. اگر می فهمیم لا تعاد لأن سنت لا تنقض الفریضه، اون ظهور داشت در بیان کبرا، ولذا لا تعاد صلاحیت داره لا تنقض الفریضه را از سنت و لا تنقض الفریضه را تغییر بزنه، به خصوص جایی که لا تعاد صدق کنه. کجا لا تعاد صدق میکنه؟ به قول آلخوی لا تعاد در جایی صدق میکنه که آدم هنگام عمل ملتفت نیست به خلل، بعد ملتفت میشه به خلل، میخواد اعاده کنه نماز رو، بهش میگن لا تعاد. اما شخص مستر از اول ملتفت به خلل، هنگامی که داره خلل میرسونه به سنت ملتفت است به خلل، اینجا لا تعاد انصراف داره. این اشکال اول. اشکال دوم، آقا من اگر مسترم به ترک سنت در تمام وقت، اصلا کی میگه من امر دارم به این نماز؟ شاید فریضه به معنی واجب بالفعل باشه، اون تا واجب الهی بالفعل، نه اونچه که تقدیر خدا هست ولو بالفعل واجب نباشد. پس فریضه ممکنه به معنی واجب بالفعل باشه که واجب من الله در مقابل سنت که واجب من طرف نبی هست. اگر من مسترم به ترک سنت در تمام وقت، اصلا کی میگه من واجب الهی بالفعل دارم؟ شاید مثل صوم که اگر من مسترم به ترک به ارتکاب مثلا ارتماس فلما که سنت واجب است اجتناب از ارتماس فلما در صوم، در قرآن نیامده، اصلا کی میگه من دیگه امر به صوم دارم؟ تا بشه فریضه بعد بگید اصرار به ارتماس فلما لا تنقض الفریضه. و اگر اصرارم در بعض وقت، من اول نماز الله اکبر گفتم، محرم رو یکی پا زد پشت سرم، قرار گرفت، اصلا امکان نداره دیگه من این مهر رو بردارم، یا این نماز رو باید قطع کنم یا رو فرش سجده کنم. اینکه آی سیستانی می فرمود بله اینجا هم از سنت و لا تنقض الفریضه شامل میشه. خب عرفاً انصراف داره از سنت و لا تنقض الفریضه، برفرض شامل مستر بشه، به ترک سنت ان عذرن، خب اضطرار غیر مستوجب که عذر نیست، ولی که من مضطر نیستم عرفاً به ترک واجب، واجب صرف الوجود نماز با شرایط هست در داخل وقت، خب این نماز را رها کن یک نماز دیگر بخوان. ما مثال میزدیم گفتیم یک زنی ساتر اصلیش محفوظه، ولی خب یک چادری انداخته رو سرش، خیلی خودشو هم محکم گرفته، شروع کرد به نماز. یه بچه ای داره خیلی شلوغ، آمد لج کرد با این مادر، چادره رو محکم کشید انداخت اون طرف. خب این الان مستر به ترک سنت شما میگید هست، با این حال نماز بخونه، اجنبی هم که نیست که حالا بگید تزاهم میشه، خب این خلاف مرتکزه بگیم تو مستری این نماز رو بخونی. حالا یه الله اکبر گفته دیگه، قحط که نیست، خب به هم بزنه بره چادرش رو ورداره از نو نماز رو شروع کنه. اینجا عرفاً اضطرار به ترک سنت و عذر در ترک سنت یا صدق نمی کنه یا شبهه صدق داره. خب ایشون که معتقد از ترک سنت عن عذرن لا یوجب انتقاض الفریضه، منتها میگن عذر همین هم هست، اگر از اول نماز میدانست این طور میشود نباید شروع میکرد، ولی وقتی شروع کرد بعد ملتفت شد این عذر است. چرا تکلیفیه؟ شرط نمازه. بله حرمت قد مربوط به نماز صحیحه، نه هر نمازی. خب از این بگذریم. آخر مطلب اینه که ما در نماز فی الجمله قاعده میسور رو قبول داریم، چون در فرائض هیچ، ولی در سنن ما به خاطر همون صحیح عبدالله ابن سنان و روایات متفرقه فهمیدیم که از صلات لا تسقط، هم از صحیح ابن سنان فهمیدیم، میگفت القراءت و میگفت من الا ترالو ان رجلا لا یحسن ان یقرا القرآن اجزه و ان یکبر و یسبه، قراءت چون سنته اضطرار به ترکان موجب ترک نماز نمیشه، و هم روایات متفرقه داریم در اضطرار به ترک سنن نماز. در مورد فرائض اختیاری هم داریم مواردی که خود شارع بدل اضطراری قرار داده برای اونها، که ما تابع ادله هستیم. اما این که میگن از صلات لا تترک و به حال، دلیل نداره به این لسان، چون سیه زراره که میگه لا تدع الصلاه بحالن، به قول آی سیستانی راجع به اینه که زنی مستحاضه است، حضرت فرمود سه بار غسل کن، خودتو تمیز کن، شما خودتون جای این زن بگذارید روزی سه بار غسل کنه، ده روز نفاس شده، بعدش حالا با اون وزن میگید ادامش دیگه استحاضه است، صبح برو غسل کن، ظهر برو غسل کن، شب برو غسل کن، خب سختشه. حالا اگر به حرج بیفته یا خوف ضرر داشته باشه که خب منتقل میشه وظیفه‌اش به تیمم، ولی بالاخره حرج هم نباشه، خوف ضرر نباشه، سختی هست. ولذا حضرت فرمود که ولا تدع الصلاة بحالن فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال الصلاة عماد دینکم، وسائل جلد 2 صفحه 373. خب یه تأکیدیه بر این که این زن نمازش رو ترک نکنه، ظهور نداره در قاعده میسور که اگر مستر بشه شخصی به ترک اجزا و شرایط نماز باز دست از نماز بر نداره، نماز ناقص بخونه. از صلاة و اماد و دینه کم از این صلاة، ولی به شرط اینکه شما صحیح بخوانید. اصلا در مقام بیان این نیست که اگر مستر شدید به ترک اجزا و شرایط نماز باز نماز بر شما واجب است. تأکید بر این که نماز بخونید. ولی ازا فاقد و طهورین میگیم تکلیف ازش ساقطه. هرچند لا صلاة الا به طهورم به کمک ما میاد، میگه اصلا اون نماز بدون طهارت نماز نیست. از صلاة و لا تسقط اون که نماز نیست. خب این کبرای قاعده میسور بود. اما صغرای قاعده میسور دیگه خیلی بحث نداره. اجمالا بگم سه تا شرط براش ذکر کردن. شرط اول منصوب به مشهوره که گفتن باید این فردی که او را می آورید فرد نماز باشه عرفن، فرد صوم باشه عرفن، و لذا امام فرمود که مستری یک قرص بخوری، حالا نه به خاطر مریضی، اون که مریض که اصلا فعدتون من ایام آخر، نه حرجیست اگر این قرص را نخوری، چون بیحال میشی، حرجیست مجبور این قرص رو بخوری از باب حرج، نه از باب بیماری و ضرر. خب یا بالاخره اونقدر تشنه ای مجبوری یه لیوان آب بخوری. امام میگن که خب با قاعده میسور نمیشه صوم ناقص رو درست کرد، چون صوم نیست در عرف متشرع. صوم یک امر بسیطیه برخلاف نماز که امر مرکبه. نماز بی سوره هم نمازه، نماز بی تشهد هم نماز. بر صدق قاعده میسور گفتن شرطی که این فردی که میاریم فرد ناقص طبیعت باشه. میگیم آقا چه لزومی داره این قید؟ کجا گفته که الفرد المیسور من الطبیعه لا یسقط بالمعسور؟ گفته المیسور لا یسقط بالمعسور، ولو بلاز همون جز، ولو بلاز یک جز از ده جز. این که امام در تحذیر و اصول جلد 3 صفحه 415 فرمودن نه باید فرد طبیعت صدق کنه.
خب قرار قراره که میسور از همون واجبه باشه،
ولی اون جز میسوره دیگه، یک جز از ده جز. حالا یک وقتی دیگه عرفن انصراف داره، اما برفض صدق نکنه این نماز بر اتیان این پنج جز، چه لزومی داره شما شرط میکنید باید صد کنه که این مصداق اون طبیعت هست؟ ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. آقا این مجموعه رو اکرام کن، آقا این مجموعه رو اکرام کن، یه نفر رو اکرام کنی میشه این مجموعه؟ بذارید نقص کنم دیگه. گفت این مجموعه رو احترام کن، نه هم ارتباطی. بعد 100 نفرن یه دونه چای بیشتر نداریم، اونم میتونم مخفیانه بذارم جلوی یکی از اینها او چای بخوره، اونم واحدی که الفه. خب سر نمی کنه اکرام این مجموعه، ولیکن ما لا یدرک کل و لا یدرک کل. اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. خب آقا ما که نگفتیم اقیم الصلاة بر این صادقه، ما میگیم ما لا یدرک کل و لا یدرک کل تطبیق کنید، ولی اینجا هم اکرام مجموعه این علما صرف نمی کنه با اکرام یک نفر. خب شرط دوم که دیگه اینو همه باید قبول کنن اینه که این فعلی که می آوری عرفن بعض الواجب باشه، نه مباینه با واجب. این روشنه دیگه، چون اگر بعض الواجب نباشه مباینه با واجب باشه که دیگه میسور از اون واجب نیست. آل خویی فرموده که اینم تعیینش به نظر عرفه، ولذا به عرف بگن صل فی المسجد، میگه نماز در مسجد ممکن نشد، میسورش نماز در خارج مسجد. جعنی به ماء بارد، آب سرد نشد بیاری، میسورش آب ولرم. اما اگه گفتن امسح به بلت یمناک ناسیتک و رجلک، این که برخی از فقها گفتن میسورش اینه که حالا که وضو میگیری تا میخوای مسح بکشی از بس هوا گرمه رطوبت دستت خشک میشه، خب میسورش اینه که با آب جدید برداری با اون مسح کنی. آقای خویی فرموده نه، این عرفن مسح به ماء جدید عرفن جزی از اون مسح واجب که مسح به بله وضوعه نیست. این مثل این میمونه که مولا به عبدش میگه جعنی به ماء رمان، و هم آب انارش کجا بود، میره آب خربوزه و هندونه میاره، آب هندونه میاره، آب عرض شود که براح میاره، آب مطلق میگه. خب این میسوره آقا، این میسور آب انار نیست عرفن، جزئی از اون نیست. میگه به غلام زید بگو بیاد، میره غلام عمرو میگه بیاد، میگه اینا میسور از غلامه دیگه، چه فرق میکنه، اینا دیگه عرفی نیست. گفته برو دکتر بیار، به جای دکتر پزشک میره دکتر دامپزشک میره. خب این میسور از اون نیست. بله. خب شرط سوم هم آقای خویی فرموده، شرط سوم هم اینه که آقای خویی فرموده دلیل خاص نداشته باشیم که بگه وظیفه عاجز از این واجب رو من تعیین میکنم. کسی که عاجز است از وضوء کامل باید تیمم بکنه. هرچی میگیم آقا تو آب به اندازه ای نداری که وضوء بگیری که بتونی هم غسل وجه و یدین کنی، هم مس رأس و رجلین، پای چپت خشک میمونه. میگه المیسور لای از خطب المسور، میگیم بریز دور این حرفا رو، خود قرآن گفته فلم تجدو ما ان فتیممو، یعنی فلم تجدو ما ان تتمکنون من الوضوء التام فتیممو. دیگه اینجا نوبت به قاعده میسور نمیرسه، از این بحث بگذاریم. کلام واقع میشه در دوران امر بین اقل و اکثر به لحاظ مانعیت زیاده. صاحب کفایه فرموده اگر شک کنیم که نماز مشروط به عدم زیاده سجود هست یا نیست، خب میتونیم براءت جاری کنیم از مانعیت زیاده. حالا ممکنه بگید از نظر فقهی مسلم است که زیادی در نماز مبطله، ولی همه جا که اینطور نیست. زیادی در وضوء، زیادی در رمی جمره، به جا 7 سنگ 10 سنگ میزنه. براءت جاری میکنیم از مانعیت زیاد. اما صاحب کفایه فرموده یه چیز بهتون بگم حواستون باشه. زیاده در جایی صدق میکنه که مثلا بگن نماز بخوان به شرط اینکه سجودت زائد نباشد، به شرط اینکه رکوع زائد نباشد، در جایی صدق میکنه که رکوع که جزء نماز مثلا مشروط نباشه به عدم رکوع دوم. و الا اگر رکوع واجب در نماز مشروط است به عدم ذم رکوع دوم، رکوع دوم رو که ذمیمه میکنی میشه نقیصه نماز نه زیاده، چون شرط جزء نه شرط نماز، شرط جزء یعنی شرط رکوع عدم انضمام رکوع دوم باشد. شما وقتی منظم میکنی رکوع دوم را به رکوع اول، اون رکوع اولت فاقد شرط میشه، وقتی فاقد شرط شد میشه نقیصه. بله اگر این رکوع مشروط نیست به عدم رکوع ثانی، شارع گفته رکوع بیاورد در هر رکعت، ولی نماز مشروط باشد به عدم زیاده رکوع، اون خوبه، اون میشه. چون عرفاً این جزء که شما آوردید نقصی ندارد، نماز به خاطر زیاده رکوع دوم نقص پیدا میکند، میشه زیاده. بعضی ها از این اشکال سوء استفاده کردن، گفتن خب ما اشکال رو توسعه بدیم ببینیم چجور میخوان آقایون جواب بدن. اگر رکوع لا به شرط، رکوع که جزء نماز لا به شرط نسبت به وحدت و تعدد، رکوع دوم هم میشه مستاقه جزء واجب، چون شارع گفت نماز بخوان با رکوع، نگفت با یک رکوع، که چه یک رکوع چه دو رکوع، دو رکوع میشه مستاقه جزء واجب. اگر گفته یک رکوع بکن نه بیشتر، اونو که صاحب کفایه گفت، گفت اگر ما دو رکوع بکنیم میشه نقیصه جزء، فعین از زیاده. نه، صاحب کفایه به حق خودش قانع بود، گفت اگر بگن رکوع کن را به شرط، لا به شرط باشه این رکوع از وحدت و تعدد، اینجا زیاده صدق میکنه. این سوء استفادگرها اومدن گفتن همینجا هم صدق زیاده نمیکنه، چون اگر دو رکوع بکنی هر دو میشه مصداق جزء، مصداق رکوع که جزء نماز است، زیاده نیست. خب میگیم که آقایون سوء استفاده چی ها؟ جواب شما رو اول بدیم. آقا شارع اگر جزء واجب را رکوع اول قرار داده، به جوری که رکوع دوم خارج از جزئه ولی جز مشروط به عدم آن نیست، نماز باطل میشه چون مبتلا به زیاده رکوعه، اما صدق زیاده میکنه. چه بسا هم اصلا نماز مشروط به عدم زیاده نیست، شارع گفته که هر رکعت یک رکوع داشته باشه، نگفته نه بیشتر. شما وقتی دو رکوع بکنی اون رکوع دوم دیگه مصداق جزء الواجب نیست، چون جزء الواجب رکوع اول است، او دیگه رکوع اول نیست. نگفت جزء نماز جامع بین یک رکوع یا چند رکوع است، مثل اینکه شما خونه میسازی به معمار میگی آقا حداقل دو تا اتاق داشته باشه دیگه، بقیهش به کرم خودت مربوطه. سه تا اتاق، ده تا اتاق دیگه، حالا من این مقدار پول بهت میدم تو برو اصلا ده تا اتاق بس. خب اصلا جزء بیت که نقشه کشیدی برای این چیز، اعم از غرفتین فسائدن، مثل که به طرف میگی که آقا یه جمله بساز، حالا یه وقت اون جملهش اینه که هیه اصایه تموم میکنه، یا اینه بعد از ما به تلکه بیم اینک دلش میخواد با خدا حرف بزنه، هیه اصایه اتوکه و علیه و احش شبه ها علاقنم ولی فیها معارب و اخرى، همش یه جمله استی. گفتید یک جمله بگو دیگه، اونم گفت. اما اون میشه جامع بین قلیل و کثیر، مشتمل علا کلمت فسائدن. اینجا اینطور نیست، گفته اولین رکوع جزء نمازه بل دومین رکوع صادق نیست، در اینا رکوع اولو به شرط لا از رکوع دوم فرض نکرد. یعنی اینجوری که رکوع دوم بیاریم رکوع اول خللی درش وارد بشه، حالا یه وقت نماز مشروط میشه به عدم رکوع دوم، میشه مبتلیت زیاده. یه موقعی نماز هم مشروط نیست به عدم رکوع دوم، مثل نماز جماعت که طبعا امام رکوع دوم رو به جا میاری، بالاخره صدق زیاده میکنه منتها زیاده غیر مبتلا. پس این سوء استفاده چی؟ بره دنبال کارش. اما میایم سراغ صاحب کفایه. بله؟ رکوع اول در وجود اوله دیگه. شما همزمان که دوتا رکوع به جا نمیاری، همون اولین رکوعی که به جا میاری. نه گفته به شرط لا، گفته رکوع اول جزء نماز است، مازادش جزء نماز نیست. رکوع لا به شرط است، اما نه این که جامع بین یک رکوع و چند رکوع جزء باشد. یک وقت جامع بین یک رکوع و چند رکوع جزء است، حالا برفرض معقول باشه این حرف، خب اینجا اگه چند رکوع بیاری همش میشه جزء. یه من میگه یک رکوع به جا بیاور، یک لیوان آب برای من بیاور. شما وقتی یک لیوان آب آوردی بعد رفتی لیوان دوم آوردی، او دیگه امتثال نیست، ولی مانع از امتثال با اون آب آوردن اولم نیست. سرول وجود منطبق است بر اولین وجود. پس اولین جزء میشه، اولین رکوع میشه جزء. نگفته جامع بین یک رکوع یا چند رکوع جزء است، تا در فرضی که چند رکوع رو میاری مساق جزء بشه چند رکوع. در این حال نگفتی یه رکوع به شرط عدم رکوع دوم، تا بگید که رکوع دوم رو بیارید نقیصه جزء میشه. پس سوء استفاده چی؟ بره دنبال کارش. اما رو میکنیم اول او رو بیرون کردیم، صاحب کفایه تنها شد، میگیم صاحب کفایه شما بخواد فرمایش نادرسته. چرا؟ برای اینکه برفرض به دقت عقلیه رکوع به شرط عدم زیاده، اگر شاره بخواد از ما و ما رکوع دوم رو بیاریم، به دقت عقلیه بگن نقیصه جزء هم هست، اما زیاده عرفی هم هست. نقیصه جزء ناشی از هم زیاده رکوع، چون ما دوتا رکوع کردیم، زیاد کردیم رکوع رو، اون جزء ما نقص پیدا کرد و نماز نقص پیدا کرد. به دقت عقلیه برفرض نقیصه بشه، اما از نظر عرفی همون جایی هم که میگه رکوع واحد به شرط لا از زیاده رکوع، عرفن میگن زد تا رکوعن ولی از ذالک خربت ذالک الجزء. مهم اینه که سد میکنه زیاده عرفن. اینم جواب به صاحب کفایه. بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه، والحمدلله رب العالمین.